بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی ربوبی، ربشناسی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 48، فصل 12، خرابات نامه. 1. حیات دنیا برای آدمی دو تجربه را به همراه دارد که یکی تجربه و درک تباهی و فناست و دیگری کشف حیات جاودانه از بطن این خرابات. اولی را همه در میابند، ولی دومی را فقط مؤمنان اهل معرفت و توبه و عبرت میابند که توشه آخرت است. 2. به قول معروف نور خدا در خرابات رخ می نماید، به شرط آن که آدمی در این خرابات به خود آید. هرچه نور ایمان هم در تاریخ بشر گزارش شده است، برخواسته از خرابات نشینان است. آدمی تا دنیا و آرمانهای دنیویش بر سرش خراب و در دلش نشکند، به خود نمی آید و به آبادیانی دین و آخرتش نمی پردازد. این قاعده در زندگی انبیای الهی حضور دارد و در همه مردمان عادی هم که به خود آمده و هدایت شده اند گزارش شده است. 3. حتی نور نبوت ها که امری داده شده الهی از بیرون است، در خرابات دنیای انبیای الهی مشعشع گردیده است و در اوج ظهور کرده است. موسای فرعون صفت چون یکی و تنها و سرگردان بیابان شد و برای لقمنانی چوپانی گزید، پیامبر شد. عیسی مسیح بر صلیب بود که روح الله شد و روحش به جهانیان رسید. یوسف در چاه و زندان و ایوب در حدود یک دهه مرض وحشتناک و فقر تا سرحد گدائی و آستانه خیانت همسر است که به کمال می رسد. علی در 25 سال تنهایی و مرارت و حقارت و مصیبت و گرسنگی و چاه کنی و حبس خانگی است که مرتضی می شود و ولی الله. و سایر امامان ما با اینکه امامت و عصمت و وصایت دارند، هم برای حفظ آن خرابات گزیدند. 4. همه مخلصین اصحاب رسول صلی الله و مریدان علی علیه السلام جملگی خراب نشین و اصحاب صفه و برده بودند. برجسته ترین حواری مسیح و وحی دین او و رهبر حواریونش مریم مجدلیه یک روسبی جزامی و نابود شده بود که به ناگاه به نور حق درخشید. بودا از کاخ سلطنت خروج کرد و عمری به گدائی و دربدری و گرسنگی زیست که به نیروانا رسید و برهمن شد. سلمان فارسی یک مغ و موبدزاده دربار نشین بود که خروج کرد و 200 سال بر روی زمین آواره و بی خانمان بود که به محمد صلی الله رسید و خزانه وحی او شد و هم مقام علی علیه السلام گردید. محمد و علی که خود از آغاز خرابات نشین بودند. 5. حتی علمای بزرگ تاریخ بشری نیز در خرابات نشینی به مکاشفات بزرگ نائل آمدند. سقراط، نیوتن، ابن سینا، جابر ابن حیان، ملا صدرا، ابن عربی و حلاج. 6. این به معنای تخریب و تباه‌سازی عمدی و ماجراجویانه خیشتن نیست که خود یک ابلیس است. آنگونه که در برخی از فرقه‌های درویشی اسلامی و هندی و مسیحی گزارش می‌شود که نهایت آن شیطان پرستی‌های عصر جدید در غرب است و هیپیگری و ملامتیگری تصنعی و نمادین. 7. خراباتیان ماهیتاً دو دستند. آنان که در جستجوی حق به خرابات رسیدند و آنان که در مسیر دنیا پرستی به عذابها افتاده و کاخ آمالشان بر سرشان خراب شده است و هیچ و پوچ شدند و ما بقیه مردمان یا منافقان هلاک شده در درک اسفل السافلین هستند و یا کافران و عیاشان به خود وانهاده که غرق در حیات جانوری اند و حسابشان بعد مرگ آغاز می شود. 8. خراباتیان مؤمن و خراباتیان کافر. دسته اول اولیای الهی هستند و دسته دوم بالقوه در انتظار دیدن نوری از یکی از این اولیا هستند تا زنده شوند. خراباتیان نوع دوم مورد شفاعت خراباتیان نوع اول قرار می گیرند. 9. این هر دو خراباتیان خراب عشقند. یکی در وادی عصمت و دیگری در وادی فسق. یکی به نور معرفت و دیگری در ضلالت جهل. 10. خداوند بسیاری از مردمان را به حال خودشان وانهاده است تا غرق در عیش و غرایز و فسق و فجور باشند و هرچه که می‌خواهند بکنند. این جماعت خود برای اهل ایمان و معرفت امتحانی کبیر محسوب می‌شوند. ای رسول، چه می‌بینی اگر گروهی از کافران را به حال خودشان واگذاریم تا در حیات جانوری خود عمرشان تمام شود؟ قرآن 11. موجودیت این نوع کافران به خود وانهاده که گویی هیچ حساب و کتاب و قضاوت و جزایی در کارشان نیست، یکی از مهمترین دلایل و حجت‌های مردم در انکار خدا و یا لااقل انکار عدالت بر روی زمین و انکار قیامت است. بنگر آنان را که غرق در ستم هستند و چه شاد و بی‌عذاب زندگی می‌کنند که گویی خدایی نیست. 12. خداوند با هر کسی بر اساس ادعایش در این دنیا رفتار می‌کند. کسی که مطلقاً ظاهر و باطن خدا و دین و اخلاق و حق و باطل را منکر است و خدا هم او را منکر می شود و به کلی او را فراموش می کند و به خود وامی نهد تا قیامت. 13. ولی آنکه خداوند را جدیتر ادعا و صدا و دعا می کند، خدا هم با وی جدیتر برخورد می کند و خود را به او در حیات همین دنیا نشان می دهد. همانطور که می فرماید، هر که بگوید که ایمان آورده ام، خداوند وی را امتحان می کند و هر که دین خالص را طلب کند، خداوند هم به او متعهد می شود تا دینش را خالص کند و پاکش سازد. 14. خراباتیان کسانی هستند که خدا را، عشق را، معنا را، حقیقت را، صداقت را، شرافت را به هر زبانی ادعا نمودند و می خواهند به حقی پایبند باشند. 15. هر که خدا را بیشتر طلب کند و دعوت کند، خدا هم او را به همان میزان و بلکه بسیار برتر و جدیتر طلب و دعوت می کند و اجابت می نماید. ولذا خرابش می کند در مرحله نخست تا آبادش کند به حق خودش. به قول معروف، خدا دور بلا دور، خدا نزدیک بلا نزدیک. 16. و این است که می‌بینیم که مذهبی ترین افراد و جوامع خراباتی ترین هستند و در عذاب شدیدتری زیست می‌کنند و خدا خدا می‌کنند. 17. آن که خدا خدا می‌کند، خدا را بسیار نزدیک یافته است، البته در بلایا، ولذا صدایش می‌کند. 18. خدا امر مطلق است و به هر که نزدیک شود، امور نسبی او را درهم می شکند و شرک ها و ناخالصی هایش را باطل و از او پاک می سازد. 19. هر که صدایش زد، بلیش را می شنود با بلا. بلاها بلیهای خداست در نزد بشر. 20. آدمی چه بسا به هوس و شوخی و یا از روی جهل میگوید خدایا توکل به تو، خدایا مرا ببخش، خدایا به تو روی کردم، خدایا مرا پاک کن، خدایا عفوم کن. ولی خدا با کسی شوخی نمی کند و اجابتش می نماید که اگر پشیمان شد و نخواست، البته دست از او بر می دارد و به حال خودش با می نهد. زیرا لا اکراه فی الدین. 21. خدا برتر از ظرفیت ماست، ولذا چون بر ما و زندگی ما بارد شود، ما را در هم می شکند و فرو می پاشیم. همانطور که اگر شتری بر کلبه ای بارد شود، درب خانه را بر می کند و سقف خانه را فرو می آورد. 22. همه خراباتیان مطلق پرست و جاه طلبان وادی معانی و ارزش هایند. آنان که جاب و منزلتی برتر طلب می کنند، باید در انتظار فروپاشی حقارت های خود باشند. 23. آنچه که فرو پاشد، حقارت ها و ذلت ها و حماقت ها و جهالت ها و حقارت های معنوی است. 24. آنکه جایی برتر طلب می کند، باید عمری بیماری بکشد. آن که رزقی پاکتر می خواهد، باید عمری حقارت بکشد. آن که همراه و همسر و یاوری زیباتر و وفادارتر می جوید، بایستی عمری با جفاکاران بسازد و یا تنها بماند و زشتان را تحمل کند. و آن که علم و ایمانی نابتر می خواهد، باید در انتظار ابطال علم و ایمان حقیر و بیریشه خود باشد. آن که بهشت می خواهد، باید زندگی دوزخیش را از دست بدهد. آن که زیبایی را دوست می دارد، باید زشتیهایش زایل گردد. این است خرابات مقان. 25. آن که در حیات دنیایش دوزخ را می چشد، حتما دعوی بزرگی کرده است و به ادعایش خیانت کرده است و آتش دوزخ، ریشه های خیانت و ضعف را در نفس بشر بر می کند و می سوزاند. 26. حقیقت این است، هر که هرچه از خدا بخواهد اجابت می شود. منتها آدمی تا چیزی را طلب نکند، آن هم با صدای بلند و مصرانه، اصولا هرگز نخواهد دانست که آن چیز چیست و از چه جنسی است. ولذا خداوند او را با چشانیدن ذره ای از آن چیز امتحان می کند تا ببیند هنوز هم می خواهد یا نه. امتحانات از برای همین است. 27. خداوند بی نهایت مهربان و عادل و آزادی خواه است و عاشق اختیار انسان است، ولذا هرگز بشری را به صرف اینکه دین او را انتخاب نکرده عذاب نمی دهد. و این است راز رفاه و عیش کسانی که هرگز دم از دین خدا نزدند. لا اکراه فی الدین، راه خدا زورکی نیست. 28. ولی ظلم و تجاوز به حقوق دیگران امری دیگر است و جدای کفر است. و این است که عمر کفر بسیار طولانی و عمر ظلم بسیار کوتاه است. 29. پس خراباتیان کسانی هستند که دم از خدا می زنند. 30. در هر خراباتی هرچند فاسقانه و تباه، نوری از خدا حضور دارد. البته حساب منافقان دیگر است و خداوند آنان را عذاب می کند به شدیدترین وجهی تا به دروغ دم از خدا نزنند. خداوند بسیار غیور است. 31. در گداخانه ها، روسپی خانه ها، می خانه ها، شیرکش خانه ها، زندان ها، بیمارستان ها و تیمارستان ها و یتیم خانه ها و بتخانه ها نوری از خدا حضور دارد. 32. در روسپی های تباه شده و ایدزی و سفلیسی نوری از خدا هست. در هروئینی های کنار خیابان نوری از خدا هست. در دیوانه های زنجیری نوری از خدا هست. در سرطانی های در حال موت نوری از خدا هست. در حفره های سر و صورت جزامی ها نوری از خدا هست. هر که نامی از خدا میبرد در خرابات حتما حاصل نوری از خدا است. و چه بسا در معابد و مساجد و کلیساها هیچ نوری از خدا نیست، خاصه در آخر الزمان که به قول علی علیه السلام مساجد کانون اشد کفر یعنی منافقان است. 33. بودا بعد از عمری ریاضت‌های مرگبار و حیرت‌آورش که به نیروانا و به رحمانه رسید و از همه عبادات و آداب و ریاضات دست کشید، به روسپی خانه ای پناه برد. در زنی روسپی به ناگاه نوری از برهما دید و زن پس به راهی برتر افتاد و به بودا رسید. 34. و این سخن شمس تبریزی که ای یاران، به میخانه ها، روسپی خانه ها و بتخانه ها هم سری بزنید، چه بسا آنچه را که در مسجد و خانقاه نیافته اید بیابید. 35. آن که در جستجوی حق به خرابات می رسد، عشق را می بیند که تک پاره شده است، عصمت را که در لجن افتاده است، حقیقت را که در محاق است. همانطور که آدمی در تاریکی شب و شب زنده‌داری بهتر نور را درک می کند و آفتاب را در دل خیش می یابد. 36. البته خرابات مردان حق اندیشه و دل و جان آنهاست و هر کسی را بدانجا راه نیست الا مریدان صدیق که جان در آستین دارند، چون مولوی که بر خرابات جان شمس ره یافت و خراب شد و در خرابات خیش خدا را یافت، در سیمای مردمی که نه خرابات نشین که خود خرابات بود و مخرب کائنات و تاریخ. 37. برخی از مردان خدا خرابات نشین هستند، برخی دیگر مخربند و برخی هم خود خرابات هستند و اندکی هم این هستند. 38. فی‌المثل نیچه یک مخرب است در جوانی و یک خرابات نشین است در سن کمال، و اما در 10 سال آخر عمرش که وادی خموشی است، خود یک خرابات است. 39. شمس تبریزی در آن واحد هم مخرب است و هم خراباتی و هم خرابات. مولانا نیز بعد شمس چنین است. 40. و منصور حلاج از این هم فراتر است، بردار. 41. و حسین علیه السلام نیز در کربلا خراباتش را تبدیل به سفینه نجات بشریت می سازد. 42. خرابات نیز تجلیات و درجات دارد به میزان عشقی که ادعا شده. 43. مسیح در تمام عمرش یک خراباتی و همنشین خراباتیان است و به قول خودش بر صلیب نهایتاً هیکل خود را می دارد و بدین گونه تاریخ بشری و قلمرو جان را تبدیل به خراباتی ابدی می سازد و می گوید هر که مرا می خواهد بر خرابات وارد شود. 44. مولوی در برخی از حکایات مثنوی به سالکان حقیقت تعلیم می دهد که چگونه بایستی با بی نظری بر خرابات وارد شوند و به خراباتیان نظر کنند تا نور خدا را ببینند، و آنان که این معنا را نمی دانند می پندارند که مولوی تعلیم و تقدیس فسق و فجور می کند. 45. حافظ نیز می گوید شستشویی کن و آنگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر جز آبالوده. این شستشوی اندیشه از بدبینی زاهدانه و شرعی است. 46. رویارویی موسی با خضر نیز درس دیگری از تعلیم خراباتی به موسی است که موسی تاب نمی آورد. 47. حضور یوسف در کاخ فرعون مصر، حضورش در یک خرابات مجلل و شاهانه است که خراباتی ترین عضو این کاخ زلیخا است، و این رویارویی و عشق دو خراباتی است از دو قبله کاملا متفاوت و بلکه متضاد، عشق الهی و عشق زمینی، و می رود که یوسف هم به خرابات زلیخا درآید. 48. هیچ پیامبر و عارفی به مقام توحید نرسیده الا این که از خرابات عبور کرده است. خرابات آسمانی از بطن خرابات زمینی دربش گشوده می شود. 49 آخرین امتحان عرفانی صوفیان در خرابات است و چه بسا سالها در این خرابات از دین ساقط می شوند، مثل داستان شیخ صنعان در عشق به دخترکی خراب و خوک‌چرانی و شرابزنی و حتی جاکشی. 50 بزرگترین مشکل معرفتی اهل شرع و فقاهت در طول تاریخ در نبرد با اهل طریقت و تصوف همانا عدم درک خرابات است و نیز فقدان صدق با خویشتن. 51 هر شیخ شریعت و فقیه کاملی هم در پستوی زندگیش خراباتی نهان دارد. 52 آن نور خدایی که حافظ در خرابات سراغ می دهد همانا خرابات نهان هر بشری است که قلم رو به راز است. 53 به لحاظی آخر الزمان همانا خرابات تاریخ است و اهل معرفت تمام هنرش در این است که در این خرابات نور خدا را عیان سازد و ناجی آخر الزمان در واقع ناجی خراباتیان پایان تاریخ و جهان است. 54 در معنای قرآنی مستضعفین که جایگاه برگزیدگان و خلفای الهی و وارثان زمین است همان خراباتیان زمین هستند. 55 ناجی آخر الزمان شفیع خراباتیان زمین است و این خراباتیان نخستین جماعتی از مردمان هستند که به نهضت او می پیوندند، در حالی که در معابد و مساجد و کلیساها طرح براندازی ناجی در شرف تکوین است. 56 انقلاب جهانی ناجی موعود پیروزی خراباتیان بر کاخ نشینان و منافقان است. پیروزی ایدزیها، روسپیها، همجنسگرایان نابود شده، هروئینیها، کراکیها، حلبی نشانها، آسمانجلها، الکلیها، زندانیان ابد، آنان که برای سیر کردن یک وعده شکم دست به هر کاری می زنند، تن خود را می فروشند و یا به آسانی آدم می کشند. کسانی که به امید خودکشی زنده اند و کسانی که به شکم خود بمب می بندند تا انتقام خود بستانند و همه آوارگان روی زمین از فرط جور و ستم جهانخواری. همه کسانی که برای نفس کشیدن هیچ دلیلی نمی یابند جز نفسی که به زور می آید و می رود. و همه تنهایان و بیپناهان که در دود شهرها غوطه می خورند. و همه کسانی که در سطل زباله ها به جستجوی غذایند. و همه کارتون خواب ها. و مبتلایان به تشعشعات رادیواکتیو و دیوانگان ماهواره ها. و آنان که بهشت موعود را بر صفحات تلویزیون و کامپیوتر خود تماشا می کنند و همه کسانی که در اینترنت به جستجوی عشق هستند. همه مردان و زنان بیکس و مطرود و همه بچه های خیابانی که در جستجوی پدر و مادرند و همه پیران آسایشگاه ها. اینان خراباتیان آخر الزمانند. 57 در یک کلام همه کسانی که شهید واژه عشق شده اند اهالی خرابات هستند. 58 به بیانی دیگر جهان پسا مدرن که امروز فقط از آن به عنوان یک نظریه سخن می رود همان جهان خرابات است. جهانی که انسان توسط تکنولوژی به طور کامل به تسخیر در آمده است و آرمانی جز نابودی تکنولوژی و کل تمدن ندارد. تمدن و تکنولوژی که خود در حال فروپاشی است بر سر پرستندگانش. 59 خرابات مغانی که در اندیشه و دل عارفان بود در آخر الزمان تعین می‌یابد و امری جهانی می‌شود. 60 خانه ای که سقفش در حال فرو ریختن است و ساکنانش با دستان خود سقف را نگه داشته و زورهای آخر را می زنند. لحظه ای پس از این خرابات است که قبل از این هم دیده می شود بر اهل نظر. و امروز همه خانه ها این گونه است. و تازه اینان خانه های آباد و اهالیش به حساب خوشبخت آیند. 61. امروز اکثر خانه ها خرابات هستند، آشکارا و یا پنهان. و هر آدمی یک خرابات است، به طور آشکار یا پنهان. 62. هرچند که بر آستانه قیامت که اینک چندان از آن دور نیستیم، کل کائنات خرابات است با توصیفی که در قرآن می‌خوانی. این خرابات پایان جهان است که در نهایتش نه نور خدا که خود خدا با تمام جمال در مقابل خلق آشکار می‌شود. روز لقاء الله روز خرابی کامل کائنات است. 63. پس کمال عالم و آدم در خرابات است. 64. قیامت کبرا خرابات کبراست. 65. و عارفان، بانیان و پرچمداران و استقبال کنندگان خرابات جهان در تاریخ هستند. 66. آنکه عاشق است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، عاشق بر جمال پروردگار است، چرا که هر جمالی شعاعی از نور جمال اوست، پس جهانش خراباتی می شود در درجات. و این که چرا علی علیه السلام نخستین کسی است که پرچم خرابات افراشت، زیرا مشهود جمال حق در چشم محمد است و نیز شاهد بر جمال فطرت الله در فاطمه زهرا، و این نزدیکترین دیدار با حق است، پس علی علیه السلام به مصداق کلام قرآن شاهد و مشهود است و لذا اعلان کننده قیامت است که هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. 67. این نگاه علی است که رشته های بقای دنیا را دیده است، چرا که علاوه بر این علی علیه السلام خود عین الله است و با نگاه خدا می توان جمالش دید. پس در حقیقت این خود خداست که رشته های بقای دنیا را از چشم علی علیه السلام دریده است و شمارش معکوس آغاز شده است در فرو ریختن سقف آسمان بدان گونه که قرآن وصف می کند. 68. و هرگاه که عشقی جمالی رخ می دهد، رشته ای از رشته های بقای جهان پاره می شود و پرده هایی از قیامت و خرابات جهان به نمایش می آید، مثل عشق مولانا و شمس. و گزارشی که در آثار مولوی درباره این قیامت می خوانیم که کاروان غیب می آید به عین، دیگر از زشتان نهان آید همی. 69. عشقهای مجازی هم در تسریع قیامت دخیل هستند. هر کجا که دلی شکسته می شود و عاشقی ناکام می شود، جهان در دل عاشق خرابات می گردد و آنچه که در قلوب آدمی واقع می شود در جهان هستی نیز رخنه می کند، چرا که دل عاشق خانه خداست و مسجود ملائک و در تسخیر کائنات می باشد، ولذا با هر شکستی در دل عاشق ستونهای آسمان می لرزد و می شکافد. 70. دل عاشقان محل امر کن فیکون قیامت است. 71. آدمی اگر بداند که دلش چه کاره است و دارای چه اقتداری می باشد، هرگز به غیر خدا دل نمی دهد و نان غیر دل را نمی خورد. 72. ما در روز خرابات قرار داریم، منتها این روز به میزان 50,000 سال کند شده است، ولذا سرعت و شدت این خرابی حدود 19 میلیون برابر کند شده است تا لحظه به لحظه این واقعه را به صورت یک فیلم کند شده یا اسلوموشن درک کنیم. و این آخرین مهلت برای مهیا شدن دیدار با جمال یار است. 73. در حقیقت بشر آخر الزمان جز تمرین عشق هیچ کار یا ارزش دیگری ندارد که انجام دهد، ولذا آن که در عشق و برای عشق نیست اصلا نیست و مصداق آن کافرانی است که در آن لحظه دیدار می گویند ای کاش خاک می بودیم، و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند، زیرا برای دیدار مهیا نیستند و چشم دیدن جمال دوست را ندارند، زیرا هنوز خراب نشدند و با جهان هماهنگ و همنوا نیستند. به دوزخ می روند تا آماده شوند. دوزخ خرابات کافران است، یعنی کسانی که عشق را دروغ می دانند و تکذیب می کنند تا خراب نشوند و دل از خرابات نشویند. 74. عشق مجازی آمادگی برای عشق حقیقی است. ناکامی در عشق مجازی آمادگی برای عشق حقیقی است. 75. خراب شده ترین و تباه شده ترین عاشقان بیشترین آمادگی را برای پذیرفتن ناجی موعود و قیامت کبرا و لقاء الله دارند، زیرا خرابات پذیرترند، یعنی قیامت پذیرترند و جمال پذیرترند و وصال پذیرترند و فنا پذیرترند. این همان حق فراق است و صبر بر این حق، زیرا بر جمال یار صبورند و تا به دیدن او را دارند، زیرا خاک شدند و دیگر مثل کافران نمی گویند ای کاش خاک می بودیم، زیرا آدمی یا به واسطه آتش عشق خاک می شود و یا آتش شقاوت دوزخ. آدم تا یک بار دیگر خراب نشود و به خاکیت خود رجوع نکند و از اول خلق نگردد آدم نمی شود. این خرابات مغان است. 76. امروز به لحاظ فرهنگی و عقیدتی و اخلاقی و جهانبینی، عصر حاکمیت و اشاعه جهانی، نیهیلیزم و پوچنگاری و اصالت بتالت تا سرحد جنون و خودبراندازی است و این خرابات دیگری است که به جبر بر انسان آخر الزمان فرود آمده است تا روح خود را از این هلاکت حتمی برهاند، زیرا آدمی تا احساس نابودی نکرده به جد اقدامی نمی کند. این همان خرابات عارفان عصر کهن است که امروز به جبر دامنگیر کل بشریت شده است. 77. خرابات صنعت و علوم، خرابات فرهنگ و هنر، خرابات مذاهب و آیین و رسوم، خرابات عواطف و عشق و روابط خانگی و زناشویی، خرابات فلسفه و علوم انسانی، خرابات تعلیم و تربیت، خرابات عرفانها و مکاتب مدرن و ایدئولوژیهای نجات بخش، خرابات عدالت و دموکراسی، خرابات اخلاق و عقل و اراده، خرابات تخدیر، خرابات شهوت جنسی، خرابات امراض لاعلاج. اینها شعبات و طبقات خرابات آخر الزمان است که انسان کامل و ناجی موعود را نوید و بعده می دهد و جز این راهی باقی نمی گذارد و بشریت را برای یک رستاخیز جهانی آماده می کند. امروزه خرابات مغان تعین جهانی یافته و همگان به آن مبتلایند و در این خرابات باید در جستجوی نور خدا بود. این تاریخ است که در اوج شکوفایی و برونفکنی نفس بشری بر سر بشر در حال خراب شدن است. این خرابات آستانه لقاء الله است. فصل 13. وراثت و تربیت. 1. خودما سرنوشت هر کسی را معلول ذاتش می دانستند و لذا آدم بدذات را تربیت ناپذیر و محکوم به شرارت و بدبختی می خواندند. اکثر علمای عصر جدید شرایط بیرونی را علت سرنوشت افراد بشری می دانند که در دهه‌های اخیر با پیدایش علم ژنتیک دوباره به باوری مشابه قدما رسیدند که سرنوشت هر کسی از ژن اوست. امروز ژن مترادف با ذات شده است که البته مهندسی ژنتیک با وعده های مالیکولیایی دم از تبدیل ذات و ژن می زند. 2. به هر حال ژنتیک در نقطه مقابل تعلیم و تربیت قرار دارد و علما و مربیان تعلیم و تربیت شبان روز با وراثت‌های شاگردان خود در جدالند که گاه مأیوس شده و اصولاً آدمی را تغییر ناپذیر می‌خوانند و مدعی می‌شوند که آدم خوب از بد به تولدش خوب است و بد هم همینطور. یعنی تعلیم و تربیت پذیری هم خود یک امر موروثی و ژنتیک است و برخی مطلقاً تعلیم و تربیت ناپذیرند. این نظریه از اعماق حکمت کهن دوباره سر برآورده است و تغییر شرایط را در تغییر هویت انسان بی اثر و یا بسیار کم اثر می‌یابد. 3. به هر حال نظریه اصالت ژن و وراثت و یا ذات را نمی‌توان به کلی رد کرد و یا تصدیق نمود. همانطور که نظریه تربیت و تغییر پذیری مطلق را که بر اساس مکتب اصالت اختیار و انتخاب بنا شده است. گویی این مسئله هم شامل قانون بین الامرین است. 4. امروزه که به واسطه علوم و تکنولوژی شرایط بیرونی حیات بشری به کلی دگرگون شده و بسیاری از آرمانهای مادی بشر محقق شده است، گویی تغییری در ماهیت بشر رخ نداده است و متمدن‌تر نگردیده است و هنوز هم آدم‌های خوب همان آدم‌های اهل دین و معرفت و تقوا هستند، نه آدم‌های مدرن و تحصیل کرده و مرفه که در شرایط مطلوب به بار آمدند. 5. و اما نظریه اصالت وراثت خود دارای دو بخش و بنیاد است، یکی مربوط به ژن است و دیگری شرایط زیست دوران کودکی تا بلوغ. گویی که انسان در عرصه ما قبل از تولدش و دوره قبل از عقل و ارادهش صاحب سرنوشت ابدی می شود و شالوده شخصیت او پدید می آید. این نگرش و باور البته ظالمانه و غیر انسانی به نظر می رسد و آدمها را از مسئولیت سرنوشت خودشان مبرا می سازد. ولذا به آسانی موجب انکار دین و باورهای مذهبی و بلکه انکار عدالت می گردد و هر جنون و جنایتی را توجیه و تقدیس می نماید. 6. گویی اصلاً به صلاح انسانیت نیست که نظریه اصالت ژن و وراثت را باور کند، حتی صلاح حیات دنیوی. این مکتب اصالت جبر است یا اصالت قضا و سرنوشت ازلی که مغایر با معارف دینی و اخلاقی هم می باشد. پس این باورها مطلقاً به صلاح دین و دنیای بشر نیست و باید ترد گردد. این است که چون این باوری را عمدتاً در انسانهای جبار و شقی می یابیم و همه بزرگان و مصلحین بشری حامی نظریه اختیار و تربیت پذیری بشرند و مسئولیت انسان. 7. علاوه بر حاکمان جبار، معلمین و مربیان دلسوز هم کما بیش معتقد به نظریه اصالت وراثت و ژن یا ذات می باشند. این دو دسته دارای وجه مشترکی هستند و آن مسئولیت در قبال سرنوشت افراد و جوامع است. حاکمان و حکیمان. 8. حاکمان و حکیمان مردم را به امر به اطاعت می کنند. اطاعت از قانون حکومت و اطاعت از قانون خدا. این دو دسته که با تربیت عملی مردم سر و کار دارند اکثرا معتقد به جبر سرنوشت و ژن و وراثت می باشند، زیرا اکثر مردمان یاغی هستند. یعنی نه از قانون بشری اطاعت می کنند و نه قانون دینی و الهی. 9. مسئله تربیت بشر همان امر به تغییر و تحول و عمل به احکام غیر خودیست و دگرگون شدن و رشد یافتن. 10. تغییر کردن همان غیر شدن است. پس تربیت پذیری همانا غیر پذیری است و خلاف اراده خود عمل کردن. و همواره گروهی اندک چنین می کنند. این گروه در قلمرو به دینی همانا مؤمنان خوانده شدند، همانطور که در قرآن اکثر مردمان کافر و یاغی نامیده شدند، یعنی تربیت ناپذیر و غیر قابل تغییرند. 11. در اینجا این مسئله پیش می آید که آیا براستی کفر و ایمان هم امری واجب و براستی و ژنتیکی و غیر اختیاری است یا که اکثر مردم کافر و اندکی مؤمنان هستند. 12. در قرآن هم می خوانیم که در ظهور هر پیامبری عده اندکی در همان آغاز به سرعت ایمان می آورند و گویی برای ایمان پیشاپیش آماده اند و استعدادش را دارند و در انتظار ظهوری برحق بودند و ما بقیه مردم در اطراف پیامبران مشرکان و منافقان و کفار هستند. به پیامبر هم گفته شده که جز همینها که اول ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد. 13. ایمان همان گوهره و اراده به غیر شدن و غیر پذیری و تربیت پذیری و رشد است. زیرا مؤمنان دارای طبعی از خود گذشته می باشند و از خود گذشتن همان گوهره تربیت است. همانطور که تقوا هم تماماً از خود گذشتن و مهار نفس است. 14. و اما ما بقیه مردم که روی کرده به ظاهر دینی هم دارند، از دین و تقوا هم به عنوان لباسی استفاده می کنند و یا آن را با زندگی کافرانه خود مخلوط و شریک می کنند. ولذا اکثر مردمان مشرک و منافق هستند و باطنن تغییر نمی کنند و دچار تبدیل و تحویل نفس نمی شوند و هزاران سال هم که بر روی زمین زندگی کنند همان هستند که بودند. 15. ولی خیشتنداری و تربیت پذیری عامه مردمان یک تظاهر و جبر از فرط ناچاری یا فشار قانون و یا عذابها و بدبختی هاست که گاه به مرور زمان تبدیل به یک فرهنگ و آیین و رسوم می شود که به نظر می رسد که فرد یا قومی رشد و تغییر کرده است. 16. آنچه که فرهنگ عمومی نامیده می شود ذاتاً دارای طبعی دوگانه و ریایی و منافقانه است که در شرایط متفاوت یکی از آن دو مسلط و خودنمایی می کند. کفر یا ایمان، خودپرستی یا ایثار، رشد یا انحطاط، تمدن یا تبخش. 17. امروز اکثر مردمان از کودکی تحت تعالیم و تربیت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که تقریباً دارای قاعده و ضوابطی جهانی است که برخاسته از اصول علمی و فنی و بهداشتی و دموکراتیک است که گاه با آداب و رسوم میراثی خانواده‌ها عجین می شود. چون این وضعی در گذشته تاریخ تا همین 100 سال پیش بر روی زمین سابقه نداشته است. امروزه امر تربیت و رشد تعریفی کاملا علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی دارد که بنیادهایش در اروپا شکل گرفته است. ولذا انسان با تربیت یک انسان معتدل غربی تلقی می شود که می تواند با زندگی شهری و صنعتی و دموکراتیک مدرن کنار بیاید و برای دیگران مزاحمت و شرارت ایجاد نکند. این استاندارد جهانی تربیت در عصر جدید است که چند میلیارد انسان استاندارد و همسان را به بار آورده است و تنها مزاحم و مخل این جهان استاندارد گرسنگان و بیخانمانها و آواره‌های جنگی و مبارزان انقلابی هستند که از خانه و میهن خود دفاع می کنند و دزدان و تبهکاران حرفه‌ای و معتادان و بیماران روانی که خود همواره بخش قابل توجهی از بشریت را به خود اختصاص دادند و تربیت و مدنیت آدم‌های متمدن و با تربیت را زیر سوال می‌برند و مختل می‌سازند. 18. امروز نیمی از مردم با تربیت و نیمی دیگر بی تربیت تلقی می‌شوند و این بی تربیت‌ها آن با تربیت‌ها را باعث بدبختی و بی تربیتی خود می‌دانند. و بلکه نظریه‌ای هم وجود دارد که با تربیت‌ها را بی تربیت‌های حقیقی می‌داند و بی تربیت‌ها را با تربیت می‌خواند. این نظریه انقلابیون است. 19. به هر حال اگر یک آدم بد و بی تربیت و دزد و معتاد در یک خانه باشد، یک فامیل و بلکه محله را سلب تمدن و سلب تربیت می‌کند و به زیر سوال می‌برد. و با نگاهی در پس پرده زندگی با تربیت ها درک می کنیم که این بی تربیت ها قربانی آن با تربیت ها هستند و بیهوده نیست که از آنان انتقام می گیرند. این نبرد بین بیتربیتی صادقانه و آشکار و بیتربیتی منافقانه می باشد و جهان مدرن عرصه نبرد این دو بیتربیتی است. 20. و اما آن عده قلیل با تربیت‌های حقیقی یعنی مؤمنان به کلی جدای از کل جامعه بشری در نوعی انزوا زندگی می‌کنند و عموماً با دعوای آنان کاری ندارند و در حراس هستند که مبادا دعوای آنان دامن اینها را هم بگیرد که گاه می‌گیرد مثل جنگ‌ها. 21. حقیقت این است که آدمی ذاتاً بی‌تربیت و کافر و تربیت ناپذیر است، الا انگشت شماری را خداوند به گونه ای تحت نظر خودش به طوری ویژه بار می آورد که مؤمنان و انبیا و اولیای الهی هستند که خلفای او بر روی زمین محسوب می شوند و اینان جبران و شفیع کل بی تربیتی بشر بر روی زمین و در طول تاریخ هستند. به قول حافظ، آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. این خود خداوند است که در برخی از آدمها نشسته و بر جای کل بشریت بدکار نکوکاری می کند. این انگشت شمار با تربیت‌های روی زمین تاوان کل بی‌تربیتی بشر را پس می‌دهند و از حضور خداوند برای بشریت تقاضای شفاعت می‌کنند و به جای کل بشریت از خداوند خجالت می‌کشند و شرمنده‌اند. بی‌تربیتی این بی‌تربیت‌ترین مخلوق خدا یعنی بشر. 22. تربیت در یک کلام یعنی خجالت کشیدن از خدا و حیای از روی او. پس مستلزم شناخت و حضور خدا در جهان است و تربیت حقیقی از آن کسانی است که حضور او را در لحظه به لحظه و در هر جایی درک می کنند. یعنی تربیتی جز حاصل عرفان الهی در حیات دنیا نیست و ما بقی انواع و درجات تربیت ها دروغین و ریایی است. 23. خداوند به هر آدمی لااقل یک بار در طول زندگیش نظری می کند و نظرش را به خود جلب می کند. هر که این نظر را تصدیق نمود ایمان می آورد و اهل ادب و تربیت و حیا و شرم می شود، چه از ژن پیغمبر باشد چه فرعون. در غیر این صورت دریایی تعالیم و تربیت‌های نمادین حد اکثر نفاق آدمی را تشدید و تعمیق می‌کند و بی‌تربیتی را در اعماق جان و کردار پیچیده‌تر می‌سازد و شیطان صفت‌تر می‌کند. 24. آدمی باید از خودش خجالت بکشد و این اساس و محور تربیت است و کافی است که آدمی لحظه ای روی به خود نماید و خود را ببیند و از بی‌تربیتی خود شرم کند. این است معنای تربیت. تربیت معلول به خدایی و معرفت نفس است. اگر این واقعه در کار نباشد، پیامبر زاده و فرعون زاده یکی است و ما بقیه تفاوت‌ها از شرایط و امکانات بیرونی است و هیچ اعتبار و ارزشی هم ندارد و هیچ فرقی ندارد به یک هروئینی یا روسبی یا تبهکاری زندانی باشی یا در ستاد مبارزه با مفاسد کار کنی. فرقی نمی کند که با عبا و عمامه دزدی کنی یا با کت شلوار و کراوات. اینکه علمی و شرعی خیانت کنی یا عرفی و لاتی. اینکه عارفانه دروغ بگویی یا جاهلانه. اینکه با پنبه سر ببری یا چاقو. این که به زبان عربی و عبری زنا کنی یا زبان مادری. انسان آن است که از خودش شرم کند. تربیت یعنی رب پذیری و این مستلزم رب شناسی و رب بینی در جهان است. آن که رب و مربی و مرادی ندارد بی تربیت است.